بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا، وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال. القول الأول إن ذلك بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داء لزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك. خب قفتم كي أمر معناش طلبة، منتو طلبة تشريعي، چه مادي أمر چه صيغي أمر. وبما إنك طلبة تشريعي دو جوره، گاهی طلب وجوبیه، گاهی طلب ندبی. دیگه همون بحث معروفی که در معالم اینجا خواندین که امر دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر وجوب نمیکنه. ایشون میفرماید که اصل دلالت کردن امر و ظهور امر در وجوب مما اتفق علیه المحصلون، یعنی کل محصلین و علما اتفاق دارن، گویا غیر از قدما که بعضیا مثل آقای سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علی مشترک میدانست بین وجوب و ند، ولیکن متفقین متأخرین از محققین گویا همه اتفاق دارن که دلالت میکند امر بر طلب وجوبی. منتها ماده امر بر وجوب، بر طلب وجوبی به معنای اسمی دلالت میکند. صیغه امر مثل افعل یا مثل اضرب، یه وقت میگه آمرو که به ضرب، امر میکنم تو را بزن، این آمرو که معنای چیه؟ دیر کرد آقا، یعنی طلب میکنم از شما ضرب، این آمروکه به معنای طلب و ضرب. یه وقت میگه اضرب، این اضرب صیغه امره، اینم هم همین دلالت میکنه بر اینکه طلب دارم از شما ضرب. منتها معنای اضرب که صیغه امره، هیئت امر، این دلالت میکنه بر اون نسبت طلبیه، اون ربط که اون وقت ربط بین سه چیز، بین طالب و مطلوب و مطلوب و من، یه ربط برقرار میشه که از اون ربط انتزاع طلب میکنیم، بازم نتیجتا همون طلب میشه. ها، پس هم صیغه امر هم ماده امر هر دوتاش دلالت بر طلب داره. ای اولا، و طلبم به ما این که دو قسمه، طلب وجوبی و طلب ندبی. صیغه امر و ماده امر دلالت بر کدوم طلب دارد آقا؟ می فرماد به حکم تبادر در پیش عرف عام، بلا شبهه تبادر می کند از صیغه امر و از ماده امر طلب بگو وجوبی. تا اینجاش گویا محل بحث بین متأخرین نیست، بحث در اینه که منشأ دلالت امر بر وجوب چیه؟ منشأش، در منشأ این دلالت سه قوله. یه قول اینه که از باب وضع، یعنی اصل موضوع لی صیغه امر طلب، مطلق طلب نیست بلکه طلب وجوبی. یه قول که مشهور اینه ها، صاحب معالم قوانین صاحب کفایه همه اینه میگه، یه قول بر اینه که نه، موضوع لی صیغه امر عبارت است از طلب، طلب وجوبی و ندبی وجود نداره، فقط طلب طلبه، منتها وجوبش به حکم عقل میاد. اینم قول دوم. قول سوم اینه که از باب مقدمات حکمت، از باب اطلاق که ظهوری در وجوب داره، و الا موضوع لش طلب وجوبی نیست. از این سه قول مختار ایشان قول اوله، تا برسیم ببینیم که چی میشه. و از جمله مطالبی که اتفق علیه المحصلون، اتفاق کرده بر او محصلونی از اصولیین تقریبا، ها و معنای تقریبا اینه که ممکنه کم و بیش اختلاف باشه مثل سید علم الهدا یا بعضی کسانی دیگر. تقریبا دلالت الامر، امر دلالت میکنه، کدوم امر؟ میفرماید چی به ماده امر باشه چی به هیئت امر. ماده امر میگه آمرو که به ضرب، تو رو امر کردم به زدن. صیغه امر میگه اضرب، اینم میشه صیغه امر. هم ماده امر هم صیغه امر دلالت میکند بر طلبی وجوبی. به چه دلیل دلالت بر وجوب میکند؟ میفرماید به حکم تبادر، که از صیغه امر یا ماده امر در ذهن ما همون وجوب تبادر میکند. و بنا العرف العام، و بنا میگذارد عرف عام بر این که طلبی که صادر شده از مولا چی به لسان امر مادتن به لسان ماده امر باشد، بگوی آمر که انتجیبنی بالمای، امر میکنه که برای من آب بیار، پدر به پسرش میگه آمر که تو رو امر میکنم این کار را بکن. چی این که بله طلب صادر شده باشد به لسان هیئت امر، یعنی بگوید جئنی بالما یا بگوید ازره، و هر دو تایش بنای عرف عام اینه بر این که این طلبی که صادر از مولا شده این طلب طلبن وجوبن، طلبی وجوبیه نه طلب ندبی. پس ظهور صیغه امر و ماده امر در وجوب تا اینجا گویا جای بحث و نزاع تقریبا تا این مطلب تمام. و انما اختلفوا، اونی که علما اختلاف کردن فی توجیه و در تفسیر این دلالت است که این دلالت چیه، آیا به خاطر اینه که طلبی وجوبی موضوع لی صیغه امر از این باب، یا از باب این که موضوع لش هر دوی هم طلبی وجوبی و هم طلبی ندبی، منتها منصرف به طلب وجوبیه برای اینکه شیء مطلق عند الاطلاق ينصرف الى اكمل الافراد، اكمل افراد طلب طلب وجوبیه چون طلب خیلی سفت و با شدیده، از این جهت از باب انصراف نه از باب موضوع له، و الا از نگاه موضوع له هر دو فرق نمی کند. اینه. یا اینکه از باب حکم عقل قضاء لحق المولویه وال عبودیه. و انما اختلفوا علما فی توجیه هذه الدلاله و تفسیر این دلالت، انما اختلفوا على چند الى عدت اقوال، که اقوال جمع حد اقل جمع چنده؟ سه قول باید باشه. ببینیم قول، القول الاول که مشهور اینه ها، در معالم اینه خوانده بودین، در معالم قوانین کفایه رسائل همه این قول اول مختار شده. ان ذالک بالوضع، ای بالوضع به چه معنا؟ به معنا ان لفظ الامر موضوع وضع شده برای طلب که مولا خواسته، منتها کدوم خواستن؟ خواستنی که نشأت گرفته از داعی لزومی، هدفش الزامه نه هدفش رجحان، رجحان تنها نیست، طلبیست به هدف لزوم، میشه وجود من داع ان ناشه این موضوع شده برای طلبی که نشأت گرفته این طلب از داعی و هدف لزومی. و همچنین صیغه الامر وضع شده برای نسبت ارسالیه، شما عوض ارسالیه بگو نسبت طلبیه، منتها کدوم نسبت طلبیه؟ اون نسبت طلبیه‌ای که ناشی شده بازم از داعی لزومی که میشه وجود، الناشئه من ذلك از داعی لزومی. و دلیل هذا القول هو التبادر، دلیل این قولم تبادر، میگه ما صیغه افعال در ذهن ما وجوب تبادر میکنه، پس نیست مگر این که وجوب موضوع لی صیغه امره یا موضوع لی ماده امره. این یک. مع ابطال سایر المناشئ الاخرى، با این که ابطال میکنه، البته تبادر تنها دلیل شده نمیتونه، برای اینکه ما هم قبول داریم اون قول دوم و سوم قبول داره که از صیغه افعال تبادر وجوب تبادر میکنه، منتها میگه منشأ تبادر این انصرافه یا حکم عقله. ایشون میفرماید که نه، قول اول تبادر را از یک طرف ادعا میکنه و مناشئ دیگر که انصراف باشد یا مثلا حکم عقل باشه این دوتا رو ابطال میکنه. خب وقتی اون دوتا ابطال شد معین میشه که همون وجوب موضوع لشدی. ولذا میفرماید تبادر با زمیمه این مع ابطال سائر المناشئ الاخرى، با باطل کردن بقیه مناشئ دیگر که بگم منشئی در تبادری وجوب یا حکم عقل یا منشأش انصراف و اطلاق، این دوتا رو ابطال میکنه. وقتی ابطال کرد منشئ تبادر چی میشه آقا؟ گیر کرد. نه منشئ تبادر چی میشه؟ وضع میشه دیگه، غیر از وضع چیزی دیگری در بین نمیمونه. اون مناشئ دیگری که ادعا شده لتفسیر هذا التبادر، که اونها ادعا کرده بودن که این تبادر به خاطر حکم عقلی، میگن نه تبادر به حکم عقل نیست، اون آقای دیگر گفته این تبادر به خاطر انصراف، این آقا ابطال کرده گفتن نه تبادر به خاطر انصراف نیست. پس تبادر به خاطر چیه؟ بگو به خاطر وضع، چون موضوعندش وجوده. این قول اول. قول دوم، القول الثانی ما ذهب الیه المحقق النائینی رحمه الله، محقق نائینی فرموده من ان ذلک، این تبادری وجوب نه به خاطر اینکه وجوب موضوع لی صيغه افعل، بلکه موضوع لی صيغه افعل عبارت است از خواستن، نه خواستن وجوبی تویشه نه خواستن ندبی تویشه، فقط مطلق خواستنه. مع ذلك با اینکه خواستند از ظهوری در وجوب داره. چرا آقا؟ میفرماید این ظهوری در وجوب به حکم عقل است. به چه معنا به حکم عقل است؟ به معنا ان الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، وجوب نیست مدلول دلیل لفظی که خود صيغه افعل دلالتی بر وجوب کند. نه، صيغه افعل دلالتی بر طلب میکند، عقل پشت سرش میاد میگه این امتثال این طلب مولا بر شما لازمه، میشه وجوب. و انما مدلوله الطلب، فقط و فقط چیزی که معنای صيغه افعل طلب است ولا غیر، چیزی دیگری نیست. و کل طلب، بعد عقل میگه هر طلبی هر خواسته ای که از جانب مولا بشد، اون خواسته مولا دو قسم، گاهی یه چیزی را میخواهد پشت سرش ترخیص میده به ترکش، میگه اگر ترکم کردی اشکالی نداره. غسل جمعه را میخواد، میگه غسل جمعه خوبه من میخوام، ولی اگر هم انجام ندادین اشکالی نداره. اینه میگن طلب مولا که مقرونی به ترخیص. اینجا عقل نمیگه امتثال این خواسته مولا حتما بر شما لازمه، لذا چون که عقل حکمی به لزوم نمی کند، لذا این طلب مولا رو اسمش رو میذاریم بعد چی؟ بعد از حکم عقل میگیم این استحباب شد. اما در جایی که طلب بکند مثل غسل جنابت، غسل جنابت رو هم مولا خواسته مثل غسل جمعه خواسته، منتها مقرونی به ترخیص نیست، اون وقت عقل میگه تو بنده ای، اون فرمانده، هر چی را خواست تو چاره ای نداری جز این که باید امتزال. بعد از حکم عقل اسم این طلب میشه طلب وجوب. و الا مادامی که حکم عقل نیامده نه وجوب در کاره، بگو چی در کاره؟ فقط خواسته. و انما مدلوله الطلب، خواستنه. و هر طلبی که لا یقترن بالترخیص، مقترن نشود با ترخیصی در مخالفت، بله یحکم العقل، در اونجاست که عقل حکم میکند بلزوم امتثالهی، میگه که بر تو بنده لازم خواسته مولا را امتثال کنی. چرا؟ برای اینکه تو بندهی اون مولای، قضاء لحق المولویه و حق العبودیه، اینه که خواسته مولا زمین نماند، این میشه وجود بعد از حکم عقل. و به هذا اللحاظ يتصف بالوجوب، و به این لحاظ، یعنی به این لحاظی که عقل حکم کرده که لازم الامتثاله، اون وقت این متصف به وجوب می شود. بینما اذا اقتنن بالترخیص المذکور، اما اگر مولا خواست گفت اغتسل للجمعه، روز جمعه باید غسل بکنی، بعد پست سرش مقرونی به ترخیصم کرد، گفت اگرم ترک کردین اشکالی بگو. و در اینجاست که لم یلزم العقل به لم یلزم العقل به موافقت، ملزم نمی کند عقل بنده را به موافقت این خواسته مولا. و به هذا اللحاظ چون که عقل ملزم نمی کند، میگیم این طلب مولا شد طلب. پس دیدین که وجوب استحباب بعد آمد از عوارض طلب شد، و الا در مقام قبل از حکم عقل، قبل از این مقرو اقتران به ترخیص و عدم اقتران ترخیص، طلب نه وجوب وجود دارد نه نه، فقط چی وجود دارد؟ خواستن، غیر از خواستن چیزی دیگر وجود نداره. خب این قول دوم. آیا این قول دوم باطله یا صحیحه؟ می فرماید که از 3-4 جهت این قول باطله. و یرد علیه اولا، اشکالی که وارد میشه بر این قول دوم این، اولا این موضوع الحکم، موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال لا یکفی فیه مجرد صدور طلب مع عدم الاقتران بالترخیص، اولا کفایت نمی کند در این حکم عقل بلزوم امتثال مجردی که مولا بخواهد و مقرونی به ترخیص نباشه، مع ذلک عقل فورا حکم نمی کنه که بر شما لازم امتثالش، برای اینکه این عقل میگه ببین ملاک این چجوره این عمل، ملاکش قویه، اون وقت امتثالش بر شما لازمه. اگر ملاکش قوی نیست، ولو مولا مقرونی به ترخیص هم نکنه، عقل میگه بابا اگر از دستم بدی اشکالی ندارد. پس اینجور نیست که هر خواسته مولا که مقرونی به ترخیص نبود، عقل فوراً حکم به لزوم کنه. نه، عقل ملاک رو میبیند، مصلحت رو میبیند که چقدر 5 مثقال مصلحت داره یا 10 مثقال. این کفایت نمی کند درش، در این موضوع حکم عقل به لزوم امتثال مجرد صدور طلب که خواسته از طرف مولا صادر بشد، مع عدم الاقتران به ترخیص، با اینکه مقرونی به ترخیص نباشه، فورا عقل حکم به لزوم کند. نه، لوضوح ان المکلف، برای اینکه خیلی مطلب واضحه، لوضوح ان المکلف اذا اطلع بدون صدور ترخیص من قبل المولا، زمانی که مطلع بشد بر یک طلب مولا، مطلع شده که مولا یه چیزی را خواسته و هنوز رخصتی به ترک نداده. خوب توجه کن ها، ان المکلف اذا اطلع بدون صدور ترخیص، بدون اینکه ترخیص از قبل مولا صادر بشد، اذا اطلع على ان طلبه، طلبش نشأ من ملاک غیر لزومی، این طلب خواسته مولا 2 مثقال مصلحت داره مطلوب مولا، خب این خواسته به خاطر 2 مثقال مصلحتی در این عمله که مولا خواسته. خب اینجور اگر بود، ولا یؤذل مولا فواته، و اذیت نمی کند مولا را فوات این مصلحت، چون 2 مثقال 2 مثقال مصلحت اگر فوت بشه مولا خیلی ناراحت نمیشد. در این صورت لم يحكم العقل، حکم نمی کند عقل بلزوم امتثال. پس مجرد صدور طلب از مولا و عدم صدور ترخیص، ای کافی در حکم عقل به وجود بلزوم امتثال نیست. فالوجوب العقلی، پس وجوب عقلی که عقل حکم بکند که امتثالش بر شما لازمه، فرع مرتبه معینه فی ملاک طلب، فرع یک مرتبه معینه در ملاک طلب، که عقل ما بفهمه این عمل رو که مولا خواسته 10 مثقال مصلحت داره و 10 مثقال رو مولا ازش دست بردار نی. و هذه المرتبه لا کاشفه، و ما از کجا بدانیم که این عمل 10 مثقال مصلحت داره؟ میفرماید که این مرتبه قوی، که این عمل مصلحتش زیاده، لا کاشف عنها، هیچ گونه کاشفی ازش نیست، الا دلیل لفظی، مگر همون دلیل لفظی، خود مولا که گفته اغتسل جنابت، از این ما کشف میکنیم که غسل جنابت 10 مثقال مصلحت داره. پس کاشفی از ملاک لزومی کی شد؟ خود صیغه افعل. پس قبل از حکم عقل صیغه افعل دلالت بر وجوب کرده، بعد از او عقل میاد دوباره حکم میکنه که امتثالش بر شما لازمه. و هذه المرتبه لا کاشف عنها الا الدلیل اللفظی، فلا بد من فرض اخذها في مدلول اللفظ، لا بد از این فرض کنیم اخذ این مرتبه قوی را در مدلول خود صیغه افعال، لکی یتنقح بذلک، تا اینکه ثابت بشد به سبب این که لفظ صیغه افعال دلالت کنه بر اینکه ملاک این عمل 10 مثقاله. خب وقتی عقلم فهمید که 10 مثقاله، عقلم پشت سرش میگه که بله امتثالش لازم، ولی ما قبل از حکم عقل فهمیدیم که این عمل واجبه برای اینکه ملاکش بگو قوی بود. قوت ملاک را از کجا فهمیدی؟ از خود افعال، از خود صیغه. این یکی، یه اشکال اول. و ثانیه، اشکال دوم، ان لازم القول المذکور، لازمه این قول محقق نائینی اینه، ان یبنا علی عدم الوجوب، بنا گذاشته بشد در جایی که مولا صیغه افعال را فرموده و ما شک کنیم این وجوب یا استحباب، اونجا باید بنا بگذاریم بر عدم وجوب، فی ما اذا اقترن بالامر، زمانی که مقترن بشد به امر. چی مقترن بشد؟ اقترن عامون، یا عام مقترن بشد که یدل علی الاباحه، دلالت بر اباحه می کند، در یک عنوانی کلی رو بر ما مباح کرده، که او عنوانی کلی یشمل بعمومه مورد الامر، بعمومش مورد امر را هم بگو شامل. باید این مثلا از باب فرق، اولا یه عام می‌داریم گفته که شرب تمام، شرب هر مایی که در دنیا باشه شربش بر شما حلال، میخواین بخورین میخواین نخورین، این عام شو. بله تمام آبها را شام میشه. بعد پشت سرش یه امر آمده گفته اشرب من ماء القوم، از آب قوم شرب. و ما شک داریم که این اشرب دلالتی بر وجوب داره یا دلالتی بر بگو استحباب. طبق مسلک محققین عینی این اشرب رو نمیتونه حمل بر وجوب کنه. چرا؟ برای اینکه شرط کرده بود ایشان، گفت وقت عقل حکم بلزوم میکند که مقرونی به ترخیص نباشه. و حال اینکه اینجا عام، عام خو این مورد را آب قم را شامله یا نه، عام دلالت بر اباحه میکرد یا نه. اباحه معنای چیه؟ یعنی ترخیصی در تر. پس جایی که ترخیصی در تر با واسه عام شامل شده باشد، ثابت شده باشد، اونجا باید صيغه افعل دال بر وجوب نباشه. بینما در همین مثال به اتفاق کل علما حتی خود محققین عینی این صيغه اشرب را حمله بر وجوب میکنه. پس معلومه که وجوب از باب حکم عقل نیست. و توضیح دالی، توضیح این مطلب اینه، انه اذا بنینا، اگر ما بنا بگذاریم، علا ان اللفظ بنفسه خود صيغه افعل يدل على الوجوب، دلالت بر وجوب میکنه. خب اشرب من ماء القوم صيغه افعل و ظهور در وجوب داره، دلالت بر وجوب میکنه. دیگه نیازی به این نداره که مقرونی به ترخیص هست یا مقرونی به ترخیص نیست. در مقابلش این صيغه افعل که دلالت بر وجوب کرد، از این طرف میبینیم اون عام گفته تمام آبها بر شما مباح، این صيغه افعل میشه خاص، اون میشه عام، و خاص بر عام مقدمه. آب قم خوردنش واجب میشه، بقیه آبها خوردنش بگو مباح میشه. این قانون عام و خاص بنابر مسلک مشهور اینجا تطبیق میشه. یدل علی الوجوب فالامر فی الحالت التي اشرنا الیها، امر در این حالتی که ما اشاره کردیم به سوی اون حالت، بله که یه عام میگفته، گفته هر آبی در دنیا خوردنش مباحه، بعد گفته اشرب من ماء القوم، این اشرب من ماء القوم یکون مخصصا لذالک العام، تخصیص میدهد اون عام را، میگه بله بقیه آبها حلاله ولی آب قوم حلال نیست. بلکه چی آقا حلال که نیست؟ واجب خوردنش، باید بخوری، اگر نخوری بله زن مرد میشه و مرد مثلا زن میشه. مثل که زیر کمون رستم اگر رد میشد میگفتن که مرد میشه. الدال علی الاباحه، امر در این حالتی که ما بهش اشاره کردیم، یکون مخصصا، این امر اشرب من ماء القم مخصص میشود مر اون عام را که دلالت کرده بود بر اباحه. مخصص یعنی چی؟ یعنی و مخرجن لموردهی، و این خاص خارج میکند موردش را. مورد خاص کجای آقا؟ آب قوم. این خارج میکند از عموم اباحهی که گفته بود هر آبی در دنیا بر شما مباحه. لانه اخص منه، برای اینکه اینجا همون قانون عام خاص پیاده میشه، خاص مخصص عام میشه. و دال الاخص، و دال اخص یقدم علی دال العام، مقدم میشه بر دال عام به مقتضای قانون عام خاص کما تقدم. و اما، اما اگر بر مسلک میرزا گفتیم، اینجا نتیجه عکس میشه، این اشرب رو باید حمله بر استحباب کنیم، به قرینه ای که در اون عام گفته تمام آبها مباح، یعنی ترکش بر شما معنای اباحه اینه، یعنی ترکش جایزه، از جمله ترک جایزه، ترک آب قم هم جایزه. خب اگر مقرونی به ترخیص شد، صیغه افعل خود نائینی فرمود که حمله بر استحباب، یعنی عقل حکم به لزوم نمی کنه. و اما اذا بنینا علی مسلک المحقق النائمی، این مسلکی که الان ذکر شد، فلا تعارضه، تعارضی بین اینها نیست، ولو به نحو غیر مستقر، ولو به نحو یک تعارضی که ابتداعا به نظر برسد با توجه کامل اون تعارض از بین بره. انشاءالله در باب تعارض خواهد آمد ها. اصطلاح ایشون از اصطلاحات مرحوم شهید صدر که میگه تعارض دو قسمه، گاه تعارض غیر مستقره، گاه تعارض تعارض مستقره. تعارض اگر تعارض مستقر شد، خروجو میکنیم به احکام باب تعارض، که تخییره یا یکیش ساقطه یکیش حجته یا هر دو حجت نیست، غرض رجوع میکنیم به احکام باب تعارض. ولی در تعارض غیر مستقل نه، رجوع به احکام باب تعارض نمیشه. در قدم اول تعارض میبینیم، ولی وقتی خوب دقت کنیم عینک به چشم بزنیم میبینیم که تعارضی وجود ندارد. اینه میگن تعارض غیر مستقل. میفرماید که بین عام و خاص حتی تعارض غیر مستقل هم وجود نداره که ما از عام کم کنیم یا از خاص کنیم، از این اشرب کم کنیم یا از اون عام. ولو به نحو غیر مستقل تعارض نیست بین الامر العام، بین اون امر عام که دال بر اباحه بود لیقدم الامر بالاخصی، بله غیر مستقل بین الامر والعام. از شما باید اینجوری باشه. چی از شما؟ واو داره یا نه؟ ها؟ باید یک واو داشته باشه. اصلا تعارض نیست بین امر، امری که اشرب من مائل ام گفته، والعام، عامی که گفته بود خوردن هر آبی بر شما مباحه. اصلا تعارض نیست تا ما مقدم کنیم امر را به واسطه اخصیت بر عام. و ذالک چرا؟ لان الامر لا يتکفل الدلاله على الوجوب، برای اینکه خود امر فرضی ما اینه که دلالتی بر وجوب ندارد، دلالتی بر خواستن دارد. خواستن خب با اباحه جمع میشه، پس با هم منافاتی نداره اصلا. لا يتکفل، متکفل نیست دلالتی بر وجوب را بنابر مسلک نائینی، بل المتعین بناء علیه، بلکه متعین است بنابر مسلک مرزا ان یکون العام رافعا، این عام بردارد مر موضوع حکم عقل بلزوم امتثال. موضوع حکم عقل بلزوم امتثال چی بود آقا؟ خواسته مولا باشد و مقرونی به ترخیص نباشد. اینجا میگم در اشرب من ماء القم خواسته مولا هست ولی مقرونی به ترخیص هم هست، ولی ذو حکم عقل حکمی بلزوم نمی کنه. وقت حکم عقل حکم بلزوم نکرد باید چه حمل بر چی بکنیم آقا؟ باریکلا. و حالا که حتی این نتیجه رو خود میرزا هم در این مثال قبول نداره. بل لان العام ترخیص، برای اینکه عام ترخیصه وارد شده از طرف شارع، و حکم العقل معلق بود، حکم عقل به وجوب به لزوم امتثال معلق بود على عدم ورود ترخیص من المولا، بر اینکه رخصت از طرف مولا صادر نشود. مع ان بناء، با اینکه خب اینجا اون عام خودش رخصته، گفته ترک هر خوردن هر آبی بر شما ترکش بگو جای. مع ان، با اینکه در همچون مثالی بنای فقها و ارتکاز عرفی اینه که میگن خوردن آب قم واجبه و بقیه آبها خوردنش مباح، الا تخصیص العام فی مثل ذلک المثال والالتزام بالوجوب، در این مثال در مثل اشرب من ماء القم ملتزم به وجوبه، و این نمیشه مگر اینکه وجوب قبل از حکم عقل خود صیغه دلالت بر وجوب بکنه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، و ثالثا انه قد فرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى، فرض شده اینکه عقل حکم میکند بلزوم امتثال طلب مولا، منتها این لزوم امتثالش که آقا معلقا على عدم ورود ترخیص منشا. این خود مرزا گفت، گفت که حکم عقل بلزوم امتثال معلق بر اینکه رخصت از طرف مولا صادر نشده باشد. و حین اذن نتساءل، در این هنگامه که ما از مرزا این سوال را مطرح میکنیم، سوال میکنیم هل یراد بذلک، آیا اراده شده به این مطلب که وارد نشده باشد ترخیص الشارع، کونی این امر حکم عقل بلزوم امتثال معلق است على عدم اتصال ترخیص بالامر، این که متصلا به امر رخصت صادر نشود اون وقت عقل حکم به وجوب میکند، یا نه اعم از متصل و منفصل که تا قیامت هم رخصت صادر بگو نشود. هر دو شقش باطله ها، خوب توجه. او على عدم صدور ترخیص من المولا واقعا، یا اینکه حکم عقل به لزوم امتثال معلق بر اینکه رخصت از طرف مولا صادر نشود واقعا، ولو به صورت منفصله عن الامر، ولو 10 سال بعد دیگر باید که رخصت حاصل ثابت نشده باشد از طرف شارع. این دو تا احتمال احتمال سوم، یا اینکه حکم عقل به لزوم امتثال معلق بر عدم احراز ترخیص، اینکه علم بر ترخیص نداشته باشیم، فورا عقل حکم میکنه که این خواسته مولا امتثالش لازمه و یقین المکلف به و الکل لا یمکن الالتزام به، و تمام این سه تا احتمال قابل امکان التزام بهش را نداره که ما بهش ملتزم باشیم. وقتی هر سه احتمال باطل شد، معلوم میشه که دلالت کردن بر وجوب از خود امر نه از باب حکم. اما الاول، اما اول چرا باطله؟ اول کدوم بود آقا؟ که حکم عقل به وجوب معلق باشد بر عدم صدور ترخیص متصلا بالامر، که متصل به امر باشد، ای او باطله. فلانه یعنی برای اینکه این احتمال اول معناش اینه، فلانه یعنی ان الامر اذا ورد، بمجردی که امر مولا وارد شد، گفت اغتسل للجمعه ولم يتصل به ترخیص، و ترخیص باش متصل نبود، بله، در این صورت باید چکار کنیم آقا طبق مسلک مرزا؟ تم بذلك موضوع حکم العقل بلزوم الامثال، تمام میشه به سبب همین نچسبیدن ترخیص به امر، موضوع حکم عقل تمام میشه به لزوم امثال، باید این امر را عقل بگوید که امتثالش لازمه. ولو که بعد از یک ساعت مولا رخصت هم داده، ولی حکم عقل به وجوب معلق بود بر عدم صدور ترخیص متصلا بالامر، که یک ساعت بعد منفصلا از امر رخصت را گفته مولا، این رخصت به درد نمیخواد، اون وقتی جا تناقض میشه. اغتسل گفته مولا، بعد از یک ساعت هم گفته که ترک غسل جمعه جایزه، ولی عقل میگه نه، مولا نفهمیده، این جایز نیست. این تناقض میشه بین حکم عقل که میگه امتثالش لازمه، از اون طرف خود مولا هم رخصت داده که نه امتثالش لازم نیست. این محصور اول. و هذا يستلزم، و این مستلزم می شود کون الترخیص المنفصل، اون ترخیص را که بعد از یک ساعت مولا گفته، او باید اون ترخیص منافی باشد با حکم عقل باللزوم، عقل چون قبلا حکم باللزوم کرد، گفتیم امتثال این بر شما لازمه، فیمتنع، پس همچو طلبی و همچو خواسته ممتنع می شود. و هذا لازم، و این لازمم که برای آقایان معلوم شد که واضح بطلانه، این قول، این احتمال اول. و اما احتمال دوم، و اما الثانی، احتمال دوم کدوم بود آقا؟ که بگویم نه، حکم عقل به لزوم به وجوب معلق بر این که رخصت از طرف مولا صادر نشد، نمتصل، بگو لامون بده، این که از همه کار رو بدتر میکنه، 100 طلب از مولا صادر شده، از عقل سوال کنیم امتثالش لازمه یا نه، میگه نمیدونم، شاید در آینده رخصت بدهد مولا، و اگر در آینده رخصت بدهد امتثالش لازم، اون وقت عقل بیچاره تا قیامت همینجور متوقف میمونه، هیچ خواسته مولا رو عقل حکمی به لزوم بگو نمیتونه. چرا؟ برای که احتمال میده شاید در آینده رخصت از طرف مولا بر ترک بیا. فلانه یستلزم عدم احراز الوجوب، احراز نتواند عقل وجوب را عند الشک في الترخيص المنفصل، وقتی شک کنه که آیا رخصت منفصل صادر می شود یا نه، او احتمال وروده، یا احتمال بدهد که شاید ترخیص منفصل وارد شده باشد ولی هنوز به دست ما نرسیده. خب اینم که بله خیلی باطله، لأن الوجوب من نتائج حکم العقل بلزوم الامتثال، برای اینکه وجوب از نتیجه های حکم عقل بلزوم امتثال بود، و این حکم عقل بلزوم امتثال معلقون، معلق به حسب فرض بر عدم ورود ترخیص ولو که اون ترخیص منفصل باشد، فمع الشک فی ذلک شک فی الوجوب، پس با شک در اینکه رخصت منفصل حاصل شده یا نه، من نتیجهش اینه که شک در وجود. پس عقل هیچ خواسته مولا رو ابتداعا نمیتونه حکم کنه که امتثالش بر شما لازم، اون وقت ما اصلا واجبی در دنیا نداشته باشیم. اینم احتمال دوم. و اما احتمال سوم، این که بگویم معلق بر عدم العلم مکلف بر ترخیص، فقط مکلف اگر علم به ترخیص نداشت فورا حکم میکنه که امتثالش واجب. و اما الثالث فهو خروج عن محل الكلام، ای که به کلی از محل بحث خارج. چرا آقا؟ لان البحث والکلام فی الوجوب الواقعی، در اون وجوب واقعی آنچنان است که یشترک فیه الجاهل والعالم، مشترک درش عالم و جاهل. لا فی المنجزیات، نه اینکه بحث ما در بله تا علم نداره اون وجوب برش منجز نمیشه، برای اینکه وقتی علم به حکم خدا پیدا کرد اون حکم خدا برای ما قبل از علم منجز است، نه اینکه قبل از علم به ترخیص اصلا حکمی نباشد. حکم هست یا وجوبه یا پس معلومه که وجوب سبب قبل از حکم شریعت، قبل از حکم عقل بلزوم امتثال وجود دارد. اینم مال این. و اما الثالث، و اما ثالث بعد اینه که فهو خروج عن محل الكلام. القول الثالث، اینم قول دوم. قول سوم در اصل منشأ دلالت کردن صیغه افعال بر وجوب، آقایین اشاره میکنه میگه بسه. حالا اینم بخوانیم تا اون طرف صفحه بزنیم. و القول الثالث ان دلالت الامر على الوجوب بالاطلاق، باسته اطلاق و باسته قرینه حکمت و تقریب ذلك بوجوه، که محقق اصفهانی اینه اختیار کرده، اینم باطله. فقط مرحوم شهید صدر همون قول اول را اختیار می فرماید. اما وجوهی که ادعای انصراف شده و قرینه حکمت انشاءالله فردا بس یا بخوانیم.